درس خارج اصول استاد چوبیری 5/12/92
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى اله وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين
امين.
در مورد نحوه شناخت معنای حقیقی یک کلمات صحبت میکردیم. خب یک سری فوارقی بین معنای حقیقی و معنای مجازی ذکر کردیم. ولی اینجا یه نکته مهمی که وجود داره این هست که در دلالت الفاظ بر معانیشون یک سری نکات دیگه هم دخالت داره که این نکات سبب میشه که ما برای تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی به این نکات هم حتما باید توجه بکنم. یکی از این نکات مواردی هست که انصراف داره. مثلا حالا من یه تحلیل ابتدایی از این بحث میگم، بعد وارد مقداری تحلیل دقیق‌تر این بحث میشم. ببینید گاهی اوقات مثلا بحث انصراف رو ما اینجا مطرح میکنیم از این جهت هست، بعضی وقتا ما از کلام مطلبی رو درک میکنیم ولی نمیدانیم که این مطلبی که از کلام درک کردیم مدلول لفظی و وضعی کلامه یا مدلول انصرافی کلام. یعنی یکی در اینجا میخوام مطرح کنم به خاطر همین هست که ما در شکل‌گیری ظهور علاوه بر وضع یک سری چیزهای دیگه هم دخالت داره، اونها بحث انصراف از اون بحث هست. به یک معنای عام‌تر این بحث رو بخوایم نگاه کنیم اون این هست که یکی از چیزهایی که دخالت داره در مفاد کلام تناسبات حکم موضوع هست. این تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات منشأ میشود که موضوعی که به حسب وضع لغوی عام هست خاص دونسته بشه، از اون طرف گاهی اوقات این تناسبات رو که موضوع سبب میشه موضوعی که به حسب وضع لغوی عام نیست وضع لغوی خاصه از باب مثال فهمیده بشه و تعمیم پیدا کنه. تناسبات رو که موضوع منشأ میشوند که معنایی رو که از کلام فهمیده بشه تعمیم یا تضییق داده بشه. قبل از توضیح مطلب این نکته رو مناسب عرض بکنم که ما در اینجا فرض ما این هست که یک معنایی رو از کلام فهمیدیم ولی اینکه این معنا معنای حقیقی هست یا معنای مجازی هست فعلا نمیدانیم. اگر اون بحثی رو که ما مطرح میکردیم که معنای حقیقی معنایی هست که لفظ قالب افاده اون معنا هست، قالب افاده اون معنا هست رو توجه بش بکنیم. و اگر از اول بدانیم که این لفظ قالب معناست، خب ما متوجه میشیم که این معنا مثلا معنای حقیقیه. ولی نکته ای که اینجا تو این بحث هست اون این هست که گاهی اوقات ما از کلام این معنایی رو درک میکنیم، کیفیت افاده کلام نسبت به اون رو نمیتونیم تشخیص بدیم. به گونه این کیفیت رو نمیتوانیم تشخیص بدیم، گاهی اوقات نمیدانیم که آیا دقیقا این لفظ ما این معنا رو افاده کرده یا این لفظ به علاوه چیز دیگری این معنا رو افاده کرده، از باب تعدد دال و مدلول بوده. مشکل ما این هست که گاهی اوقات بحث انصراف رو پیش میکشیم. نکته دیگه رو هم بعدا این رو تذکر بدم مفید هست، اون اینه که ما یک بحثی داریم به نام تعدد دال و مدلول، یه بحثی داریم به نام قرینه. یا با هم دیگه فرق دارن، اینا یک نحوه دخالتشون در شکل گیری دلالت متفاوت. مثلا ما میگیم رأیت اسدن یرمی، میگیم یرمی قرینه است برای اینکه از اسد معنای رجل شجاع فهمیده بشه. اینجا نه اینکه یرمی خودش مستقیما معنای رو افاده میکنه، زمینه افاده کردن معنا توسط یک لفظ رو فراهم میکنه. ولی بعض وقتا یک معانی هست قسمتش رو اون لفظ کلام بیان میکنه، قسمتش رو یک قرینه دیگر بیان میکنه. اینجا قرینه، قرینه دلالت اون قسمت اول نیست، خودش قسمتی است که مطلب رو افاده میکنه. این رو داشته باشید. و بحث انصراف معمولا از سنخ تعدد دال و مدلوله. توضیح و ذالک این که ببینید، و این مثال برای انصراف بزنم، ما تو روایاتمون هست که یه تو آیه قرآن هم هست که لا یجب صوم شهر رمضان علی المریض، این مفاد در آیات و روایات وارد شد. آیون میگن که اینجا مراد از مریض مریضی هست که صوم براش ضرر داشته باشه. این قید رو آیا اینجا کلمه مریض اطلاق شده است بر المریض الذی یضر به الصوم از باب مجاز، و قرینه افاده اون معنا مقام امتنان است؟ اینه یا این که نه، اصل مقید رو لفظ بیان کرده، قیدش به وسیله اون انصراف بیان شده و این معنام حقیقیه، مریض در مریض به کار رفته. ولی اینکه این مریض قیدی نداره، اون انصراف اون قیدش رو ایجاد کرده، نه اینکه لفظ مریض استعمال شده است در مریض خاص. نه، مریض به معنای خودش به کار رفته، ولی اینکه مریض در همه این حکم برای همه افراد مریض ثابت است، این به قرینه خارجی استفاده شده. به نظر میرسه که تحلیل انصراف این هست که خود تناسبات حکم و موضوع به منزله دال بر اون قیده، نه تناسبات حکم و موضوع منشأ دلالت لفظ بر یک معنای مقیده. این تحلیل در مورد مجاز بودن، این معناش این هست که ما میخواییم بگیم در موارد انصراف مجاز نیست، حقیقته. و این کاملا تو این که حقیقت باشه یا مجاز باشه اثرگذار هست در بحثا، ولو در ظهور دخالت داره. و در بحث انصراف این نکترم بگم باز، یکی از بحث‌های دیگه‌ای که مشابه بحث انصرافه ولی بحث انصراف نیست، بحث تقدیره. تقدیر اینکه یک لفظی رو ما تقدیر میگیریم. بحث تقدیر از بحث‌هایی هست که از مناسب اصلا در همین جا به عنوان محور، یکی از محورهایی که در دلالت لفظ باید مد نظر باشه، بحث تقدیره. گاهی اوقات مثلا جمله معروفی که ابن مالک داره و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف، کسی سوال میکنه کیف زیدون، ما جواب میدیم دنفون. این دنفون خبر هست برای یک مبتدای محذوف. این مبتدای محذوف چیه؟ اینجا به منزله یک لفظ مقدره. تقدیر جایی هست که به قرینه‌ای ما دال رو حذف میکنیم. یک چیزی در واقع اون کیف زیدون دال هست بر لفظ محذوف و اون لفظ محذوف دال هست بر معناش. البته تقدیر اصطلاحا دو جور تقدیر داریم در نه، یکی تقدیر لفظ، تقدیر لفظی، یکی تقدیر معنوی. تقدیر معنوی، انصراف از مقوله تقدیر معنویه. انصراف یکی از مصادیق تقدیر معنویه، ولی اون تقدیری که معمولا تو بحث‌های نحوی به کار میبرن تقدیر لفظیست. میگن لفظش اینجا مقدر است. اگر لفظ مقدر باشه، اینجا آن چیزی که دال بر معنا هست لفظ مقدره و ممکن است قرینه‌ای بر اون لفظ مقدر داشته باشیم. تقدیر نیاز داره به یک قرینه. این قرینه به ما نشان میدهد که اینجا کنده یک لفظی بوده و چون این لفظ در ذهن مخاطب جاگیر شده، همین متکلم اکتفا کرده به. ببینید حالا یه نمونه به شما عرض بکنم. بس که منبری ها دارن روزه میخونن، گاهی اینقدر وسط روزه چیز که میشه قطع میکنن جملهشون رو، تو شور خیلی وقتا ناگهان شمشیرشو بالا آورد و بر بدن مبارک حضرت سید الشهدا قطع میکنه. اینجا در واقع چون جملات قبلی بین الفاظی که در جملات به کار برده شده و الفاظ دیگه یک نوع ملازمه ذهنیه وجود داره، اکتفا میکنه به اون ملازمه ذهنیه برای اینکه به کار نمیبره. چون هدف از به کار بردن لفظ برای متکلم چیه؟ برای این هست که تصور لفظ رو به ذهن مخاطب القا کنه. اگر این تصور لفظ به ذهن مخاطب تحقق پیدا کرد از باب تداعی، یعنی ملازمه ذهنیه بین لفظین، با آوردن یک لفظ دیگه به ذهنش القا شد، همین مقدار کافی هست برای اینکه متکلم به اون هدفش برسه. یه لازم نیست حتما ذکر کنم، چون هدف این بود که لفظ دال بر معنا به ذهن مخاطب القا بشه که القا شد. این تقدیر لفظیه. ولی بعضی چیزها تقدیر لفظی نیست، مستقیما معنا رو به ذهن اختار میده. تقدیر لفظی این هست یک چیزی به دلیل ملازمی که بین لفظین وجود داره یا به دلیل اینکه نفس اون لفظ قبلا به کار رفته، جایی که مثلا جواب کیف زیدون قل دنف، چون زید رو قبلا به کار برده شده، همون زیدی که در ذهن مخاطب جاگیر شده، همون ذهن رو متکلم میتواند دوباره بهش ملاحظه کنه، بهش التفات پیدا کنه، مخاطب التفات بهش پیدا کنه، بنابراین خبر رو روی او بار کنه. بنابراین هدف از ایجاد لفظ در ذهن مخاطب، هدف از تکلم که ایجاد لفظ در ذهن مخاطب هست، گاهی اوقات با به کار بردن خود لفظ سامع، لفظ متکلم حاصل نمیشه.
یک لفظ دیگه ای رو انسان به کار میبره، اون لفظی که میخوایم دال باشه و در ذهن مخاطب جاگیر بشه اون لفظ جاگیر میشه. روزم از همین بابه که در واقع چون معمولا این لفظی که به کار میبرن ادامش اون لفظه، اون لفظ به ذهن مخاطب میاد، با آمدن اون لفظ به ذهن مخاطب معناش از طریق اون لفظ معناش به ذهن مخاطب میاد. فرض کنید آیه قرآن رو منبری داره میگه، میگه آیه قرآن رو که به کار میبره، مثلا اول آیه رو میگه بقیهش رو به کار نمیبره، به دلیل اینکه قل هو الله رو که گفتیم احدش هم به ذهن طرف میاد، به ذهن طرف میاد، همین که قل هو الله میگه احد رو هم طرف میگیم آیه قل هو الله، آیه قل هو الله یعنی احد، احدش هم توش هست، به دلیل اینکه به وقتی که گفتم قل هو الله احد ادامهش هم به ذهن مخاطب جاگیر میشه. در واقع اینجا ببینید در تقدیر لفظی ملازمه بین لفظین وجود داره، در مقام تصور ملازمه تصوری بین دو تا لفظ باعث میشه که ما از یک لفظ بی‌نیاز بشیم، از تکلم به یک لفظ با به کار بردن یک لفظ، لفظ دیگر رو به کار ببریم و اون لفظ دیگه داله بر معناست. ولی بحث انصراف به نظر میرسه به این شکل هم نیست. انصراف نه از باب مجاز هست. حالا این نکته هم عرض بکنم، اونجایی که یک عبارت حذف میشه رو اصطلاحاً گاهی اوقات بهش مجاز در حذف گفته میشه، در قبال این مجازهای معروف که مجاز در کلمه است. انصراف نه از مقوله مجاز در حذف است و نه از مقوله تجوز متعارف، چون تجوز متعارف لفظ رو ما در اون معنا به کار میبریم به معونه قرینه، حالا با اون قبض عین از اون مطلب که ما قبلا اشاره کردیم که این که میگیم لفظ رو در اون معنا به کار میبریم یعنی غرض تفهیمی ما اون معنا هست و به تبع استعمال لفظ در معنای حقیقی معنای مجازی رو اراده می کنیم. اون تفکیکیه که ما در مورد به اصطلاح استعمل فیه و مدلول تفهیمی داشتیم اون رو فعلا غمزه این کنید، خیلی روی این بحثی نداشته باشید. بحث این هست که حتی به هر حال به وسیله این لفظ ولو به تبع استعمال لفظ در معنای حقیقی معنای مجازی اراده میشه از این لفظ، ولی بحث انصراف این نیست. انصراف از باب تعدد دال و مدلوله، ولی تجوز دال ما واحده، مدلول ما تقدیر هم از مقوله تعدد دال و مدلوله، ولی یک دالش مذکوره یک دالش مقدره، هر دو دال هم از سنخ لفظه، ولی یکشون لفظش ملفوظه یکشون لفظش مقدره، ولی انصراف اینجور نیست.
چون لطفی و فیه تغییر لفظی و فیه که به صورت را که همین امثال اینه که یه لفظی گفته نمیشه و امثال اینه اون مورد دیگه شد چیه؟
مجاز در کلمه دیگه میگیم انصراف مجاز در کلمه این که لفظ رو شما به کار میبرید یک معنی خاصی ازش مثلا اراده میکنید. ما وقتی میگیم کلمه مریض مراد از المریض لا یجب علیه الصوم این نیست که شما الذی یضر به الصوم این لفظ رو در تقدیر بگیر، چون بین کلمه مریض و اون لفظ ملازمه لفظیه وجود نداره که وقتی کلمه مریض رو به کار میبرید اون معنا به ذهن خطور کنه، و تقدیر در جایی هست که بین لفظین ملازمه لفظیه وجود داشته باشه، از سرخ مجاز هم نیست، چون مجاز به هر حال این لفظ ما دال بر اون معنا هست ولو به تبع استعمال لفظ در معنای حقیقی، به هر حال دال ما واحده در مجاز.
ادعا کردیم که این
حالا اون بحث ادعا و امثالینه اونا مصححه های تجوز هستن، ولی انصراف اصلا بحث ادعا نیست. من نمیخوام ادعا کنم مریضی که روزه براش ضرر نداره اصلا مریض نیست، نه بس ادعا اصلا مطرح نیست در بحث انصراف، ادعا و اینجور چیزا اصلا مطرح نیست. من لفظ مریض رو در معنای مطلقی خودش به کار بردم، ولی این معنای مطلقی برای اینکه موضوع حکم باشه مبتنی بر این هست که انصرافی نباشه که قید دوم موضوع رو مشخص کنه. این انصراف در واقع به مدد تناسبات حکم، یعنی در واقع تناسبات حکم و موضوع داله بر یک قیدی هستن در کلام. دال ما اون تناسبات حکم و موضوع هست در زمینه سکوت هست قید. البته خب اگر انسان صریحا یک قیدی رو ذکر بکنه خب اون انصراف دیگه شکل نمیگیره، ولی اون تناسبات حکم و موضوع در زمینه سکوت از قید دال بر یک قیدی در کلام هستن، این قید رو افاده میکنه. عبارت ما این میشه که المریض، نه عبارت ما، اون قضیه‌ای که در ذهن مخاطب معناش میخواد شکل بگیره. ما ببینید ما در ذهن مخاطب دو تا قضیه شکل میگیره که یکیشون دال بر دیگری هست. یک قضیه ملفوظ است، یک قضیه معقول است، و قضیه ملفوظه دال بر قضیه معقول است و اون قضیه معقوله دال بر خارجه. تحلیلی که تو منطق دارن دیگه، میگه لفظ دال در معانی است در ذهن، معنای در ذهن دال بر خارجه. در قضایا هم این شکلی هست که ما قضیه لفظیه داریم، توی این قضیه لفظیه ما المریض مبتداست، یجب و علیه الصوم هم خبرشه. تو قضیه لفظیه‌ای که اینجا داریم هیچ قید دیگه ای وجود نداره، بلکه اون قید در مرحله شکلگیری قضیه معقوله است. قضیه معقوله ما یه قید دیگه داره، دال بر اون قیدی که در قضیه معقوله هست چیه؟ اون عرض کنم خدمت شما تناسبات حکم موضوع هست. این تناسب، این دکتر توجه بفرمایید، تناسبات حکم موضوع در مرحله تفهم معنا شکل میگیره، نه در مرحله صورت بندی لفظی. ما یک مرحله‌ای داریم، مرحله صورت بندی لفظی. تو صورت بندی لفظی انسان گوشش رو میسپره به اینکه چه چیزی رو میشنوه و اون لفظی که صریحا از او مخاطب میشنوه، یا به قرینه لفظ که ملازمه لفظیه داره با لفظ دیگه اون به ذهن انسان خطور میکنه، بحث تقدیر لفظی. ولی بحث انصراف این بحث نیست. بحث انصراف قضیه ملفوظش، تو قضیه ملفوظش قید وجود نداره. بین قضیه ملفوظه و قضیه معقوله در انصراف تفاوت هست. قضیه در قضیه ملفوظش قید نداره، تساوی نداره. یعنی موضوع قضیه ملفوظش مریضه، ولی این موضوع وقتی میخواد به مرحله قضیه معقوله برسه به قرینه اون تناسبات حکم موضوع یک قید دیگه بهش اضافه میشه.
برمی
اونجایی که
ملفوظ
و ملفوظه یکیه آنها
حمل مریض بر مریض
دیگر دو خواهد این انصرافه یا اونها انصرافه حمل برونه میکنین، معناش روشن بشه. نه اینا روشن بشه، مناسبات و موضوع من چه انصرافه؟ اصلا مفهوم انصراف یعنی این، من میخوام تحلیل انصراف رو بگم. معنای انصراف این نیست که اینجا یک لفظ رو ما در معنای خاص استعمال میکنیم. معنای انصراف این نیست که یک لفظ اینجا در تقدیر میگیریم. معنای انصراف این، اصلا این مقدمات رو برای این آوردم که تحلیل حقیقت انصراف بشه. حقیقت انصراف اضافه شدن یک قید به موضوع در مرحله شکل گیری قضیه معقول است.
بله این اصطلاحی که میتونم باید همیشه رو نمیشوند، همیشه از باید دار نمیدور نیست. این فرمای شما در موقع فقط روی موارد در این اصطلاح میره که ما یه حالت مطلق و مقید داشته باشیم، یه حالت آمو خاص داشته باشیم، در باید اصطلاح همیشه میدونیم.
خب
ما یه مشترک لفظی داریم،
اون اصطلاح
یه مشترک لفظی داریم،
اون اصطلاح
موضوع
اون اصطلاح اون اصطلاح اون قضیه قرینه معینه است. قرینه معینه غیر از انصراف
داره. اینو ما نه مجاز حساب
می‌کنیم. اون یه چیز دیگه اون مجاز نه نه هر چیز اون چیزا اصطلاحا نیست. خودمون که از خودمون که نباید حرف سر بیاریم. نه انصراف مراد اینه. انصراف اینو میگن. انصراف اینه. قرینه معینه به این معنا که ما بفهمیم که این لفظ برای چه معنایی به کار رفته اون انصراف نیست.
انصراف بسید یعنی اون معنایی که بزن متبادر بشه متبادر بشه نه به خاطر وضع اون لفظ در اون معنا.
این معنی
مرادی این بحث بحث حالا ببینید حالا اولا اگه میخواهید بحث لفظی بکنید که اصطلاح انصراف و قم در کجا به کار میبرن خب حالا باید بدونید کلمات قم ببینیم. بحث این هست که حقیقتی ما یه حقیقتی داریم به نام انصراف. این حقیقت غیر از حقیقتی که لفظ مشترک رو میخواییم در یک معناش قرینه معینه بیاریم. یه چیزی داریم به نام قرینه معینه، یه چیزی داریم به این انصراف مطلق به بعض افراده. حالا اسمش هر چی میخواید بذاریم. بحث من این هست که
خصوص انصراف مطلق ما بعض افراده رو شما
بحثشون اصطلاحاً به این میگن انصراف. اصطلاحاً به این میگن انصراف. اون انصراف نمیگن. شما میگید اونم انصراف میگن. خب لا مشاهده به انصراف. لا مشاهده به انصراف دیگه به کار بردن کلمه انصراف خودش اشتراک لفظیه. توجه بفرمایید نقطه بحث رو. نقطه بحث این هست که در واقع ما دو تا پدیده داریم. یه پدیده ها اسمش هر چی میخواید بذارید، یه پدیده این هست که ما چجوری بفهمیم که این لفظ مشترک معناش چیه. این از قرینه کمک میگیریم. قرینه چه قرینه صارفه باشه چه قرینه معینه باشه، اموری هستند که منشأ میشوند که دلالت دال رو مکمل دلالت دال هستند. خودشون جزء الدال نیستن، خودشون جزء الدال نیستن، زمینه میشن برای اینکه دال دلالتش تکمیل بشه. یعنی یا فاعلیت فاعل رو تام میکنه، قابلیت قابل رو، اون چیزایی که خودشون داله بر مدلول نیستن. این یه مدله. به خلاف بحث انصراف انصرافی که معمولا به کار میبرن، یعنی اونی که یک مطلقی داریم، این مطلق مراد در بعضی افراده. اینو من میخوام تحلیل کنم. این که میگیم مراد بعضی از افراده یعنی چی؟ مراد بحث سر این هست که این که مراد بعد اینم به مرحله مراد جدی هم کار نداره اصلا. در همون مرحله مراد تفهیمی که ما یک قضیه معقولهی میخواییم در ذهنمون شکل بدیم، این قضیه ممکنه حتی اونم تقیهی باشه ها، حتی یعنی مراد جدی نباشه. این انصراف مربوط به مرحله مراد جدی نیست. اینا تو بعضی از کلمات دیدم که میگن انصراف مربوط به مرحله مراد جدی، غلطه، این درست نیست. انصراف مربوط به مرحله مراد تفهیمیه. بگید مراد استعمالی، حالا با اون به اصطلاح فعلا نمیخواییم اون دقتهای این که آیا تفهیمیه یا استعمالیه اون دقتها رو اینجا به کار ببریم، ولی انصراف در مرحله اون چیزهایی هست که لفظ برای افهام اون معنا به کار میره و نحوه شکلیش هم این شکلیه که انصراف از خودش یعنی تناسبات حکم و موضوع دال بر قیدی در قضیه معقول هستن. و اینی که اصلا انصراف مفردات انصراف ندارن، مفردات در جمله انصراف اصلا مربوط به مرحله شکلگیری جمله. به خاطر همین کلمه مریض در یک جمله انصراف داره، به مریضم یاد رو به اتوم، ولی در جمله دیگه ای چیز نداره. فرض کن ما میخواییم بگیم مردم ایران چند درصدشون مریض هستن، این مطلقه. ولی یه جایی که در مقام امتنان هم نیستیم، حکمی که حکم امتنانی نیست، میخواییم بگیم المریض یجب علیه المعالجه،
از فلان مریض روحی رو من یا فلانی مریضه این مجاز
دیگه. اون بحث مریض روحی و جسمی اون بحث مجاز حقیقته. حالا اگه مریض بگیم همه اون رو یه مرحله دیگه است، به این بحث رفت نداره. قرارم این هست که انصراف در مرحله شکلگیری قضیه معقولش تأثیر داره. این انصراف در مقابلش حمل جمله بر مثالیته. ولا تقل لهما اف، این میگه اف به اونا نگو، اف به اونا نگو، قضیه ملفوظش همینه، این اف نگو. ولی از این قضیه ملفوظه یک قضیه معقوله ای در ذهن مخاطب شکل میگیره، یعنی اف و ما فوقها، یعنی هیچ گونه توهینی، حتی توهینی که در حد اف هم باشه شما نباید بگید. اینجا در مرحله این در مقابل انصرافه. انصراف تضییق قضیه ملفوظ است در مرحله قضیه معقوله، حمل جمله بر مثالیت توسعه قضیه معقول ملفوظ است در مرحله قضیه معقوله. فرض کنید میگیم رجل شک بین الثلاث و الاربع، میگیم به هم دارن مثال میشه، نگه رجل به معنی انسانه، نه، این رجل ولو اون قضیه ملفوظه‌ای که در ذهن مخاطب شکل میگیره همین رجل رجله، ولی این قضیه ملفوظه مقدمه است برای یک قضیه معقوله. در اون مرحله قضیه معقوله این هست که الانسان اذا شک کرد، اون دیگه اینجا مفاهیم داره تصور میشه، الفاظ تصور نمیشه.
این قضیه معقوله الان غیر از مدلول کلمه، یعنی لفظ دال لفظی مدلول این لفظ و قضیه معقوله.
ما یه مدلولی داریم که مستعملون فی هست، مستعملون فی هست، مدلول به معنی مستعملون فی، معنی مستعملون فی. من این تفکیکاتی که بین مرحله مستعملون فی و مرحله مورد تفهیمی کردم تو اینجا کارساز هست. ببینید ما در واقع لفظ انسان، لفظ رجلان شکه بین از ثلاثه بله اربع، اگر شما میگید در چی استعمال شده، مستعملان فیهش چیه؟ مستعملان فیه یعنی آن چیزی که این لفظ برای در مرحله مراد عرض کنم خدمت شما، در مرحله ابتدا این دکتر هم عرض بکنم، قضیه معقوله هم یک قضیه معقوله بدویه داریم، یک قضیه معقوله نهاییه. یعنی فرض کنید رجلان شک بین از ثلاثه و الاربع، ابتداعا خود معنای این در ذهن به نحو معقول تصور میشه، میگیم رجلی که شک بین ثلاثه و اربع بکنه باید حمله بر اربع، بنابر اربع بگذاره، همین در ذهن شکل میگیره. ولی تناسب حکم موضوع میگه که موضوع واقعی حکم این نیست، در طول قضیه معقوله بدویه یک قضیه معقوله نهایی شکل میگیره. این ابتداعا این لفظ رو، بنابراین شما این که میگید لفظ رجل آیا مدلولش چیه؟ مراد از مدلول چیه؟ یعنی اون چیزی که اون قضیه معقولی بدویه رجل در رجل بکار میره، نه در مطلق انسان. ولی اون قضیه معقوله بدویه مقدمه است برای یک قضیه دیگر که در ذهن او شکل میگیره. در اون مرحله این هست که الانسان اذا شک بین الثلاثه و الاربع یجب علیه ان یبنی علی الاربع. بنابراین این مراحل رو ما باید طی کنیم.
مؤنث
مذکر حکم تساوی برقرار می‌کنه. این بدویش درست؟ تو بدویش میگه رجل خصوصیه، نه، در مرحله‌ای که از اون قضیه معقول بدویه می‌خوایم بریم تو قضیه معقوله نهاییه. یعنی ما چند مرحله عملیات ذهنی داریم. یکی این که این لفظ در ذهن شکل می‌گیره، ذهن مخاطب با قصد نظر تناسب حکم موجود، تو این مرحله هیچ گونه توسعه و تزدیقی وجود نداره. یه مرحله بعد دیگه این معنا، این الفاظ معانیش تصور میشه، یعنی تو ذهن انسان جایگیر میشه، این که الانسان المریض یا جو علیه الصومی رو تصور میکنه، یک قضیه بدویه هست که در ذهن انسان شکل میگیره. و از این، حالا این مطلب رو هم من بگم، ما ممکنه بگیم که فرق است بین توسعه و تزریق. در مرحله توسعه ما ممکنه بگیم اون قضیه حکم هم انسان میکنه، انسان میگه که چون تنافی وجود نداره، ما میگیم مرد باید در هنگام شک بین 3 و 4 بنابرای بر 4 بگذاره، تصدیق هم میکنه، ولی این تصدیق متوقف نمیشه، مقدمه است برای تصدیق دیگر. ولی در مرحله تزریق اینجوری نیست. در مرحله تزریق اون قضیه ولو شکل میگیره، ولی اون قضیه هنوز متعلق تصدیق نیست، چون تنافی داره بین حکم کلی کردن. یعنی ما در واقع وقتی میگیم المریض یجب و علیه الصوم، تصور قضیه رو که میکنیم میگیم مریض صوم براش واجبه، آیا هر مریض صوم هم براش واجبه؟
واجبه.
نه واجب نیست، پس تصدیق نمی کنیم.
تصدیق نهایی
نه، تصدیق بعد تصدیق، تصدیق یک حکمه، حکم نمی کنیم.
حتی تصدیق بدوی هم
نداریم. تصدیق بدوی ما نداریم، زمین نه، تصدیق بدوی نداریم، نه اصلا نمیشه. اون برای اینکه انسان بخواد تصدیق کنه باید علمش پیدا کنه.
علم
نامه
تصور این حکم موضوع
ابتدا اون تصوره،
اونا
تصوره، برای به تصوره،
یعنی همین تصدیق ما هم مرحله تصوره.
نه نه نه، تصدیق یه مرحله بعدیه، باید حکم کنی.
بله داره، خب همین الان برای یه موضوعی داریم یه حکم میداریم.
نه نه نه، تصور نسبت هم تصدیق نیست، تصدیق اذعان و نفسه. اون بحث قضیه حملیه که اینا آقلی مدرس شما یه رساله مفصل داره و اینها، ما یک موضوع داریم، یک محمول داریم، یک تصور نسبت داریم، مرحله دیگری هست که اذعان و نفسه. اون اذعان و نفس به این موضوع محموله تعلق نمیگیره، اذعان نفس محب مقیده، چون معقول نیست که وقتی من باور ندارم که همه مریض ها وجوه چیز دارن، اذعان نفس هم نمیاد. خب صلی الله علیه و آله و سلم و نبی محمد و آله و سلم. بله سلام، من نظرم در سلام و سلام میام. خب باشه باشه، خب خدا فرستاد
که تو تنقیه مناط دلالت شده دلالت عقلی میدونن از باقی که عقل مناطی میشه، ولی در این باقی سیر تقابل که میدونن
دو باقی سیر مناطی میدونن.